بله، درختانی که ماها بی برگ و خاموش ایستاده بودند، حالا با آمدن بهار دستاشون رو پر از گل و شکوفه کردن. انگار طبیعت با زبان خودش میگه همیشه امیدی برای شکفتن هست، و واقعا همیشه امیدی برای شکفتن هست. از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم در بخش سوم از برنامه ها، و اینک دعوت میکنم به برنامه اکنون آینده توجه فرمایید.
این صدای آینده است.
هوش، سرعت، پیشرفت.
ما لاجرم باید خودمون رو به روز نگه داریم. هوش مصنوعی جایگزین انسان نخواهد شد. انسانی که از هوش مصنوعی استفاده میکند جایگزینش خواهد شد.
همه سازمان‌ها روزی به این درک خواهند رسید که تحول دیجیتال نسخه همشونه. فقط اون روز دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. خوش به حال اونهایی که زود متوجه میشن.
و اکنون آینده.
به نام آفریدگار یکتا سلام. و اکنون آینده رو من کیانا فرحی به اتفاق محمد رضا زمانی تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه آغاز میکنیم. به نظر شما این همه اطلاعات زیادی که در سرویس های هوشمند، رایانه ها و فضاهای مجازی داریم میچرخه کجا جا میشن؟ اینا خونهشون کجاست در واقع؟ میخواییم راجع به ذخیره سازی و پردازش داده ها صحبت کنیم، جایی که اطلاعات زندگی میکنن. ببینیم چقدر جا گرفتن. دعوت کردیم از دکتر جواد علی بابایی، دکترای فراوری مواد معدنی و هوشمندسازی در صنایع پایین دستی. دکتر علی بابایی، خیلی خوش اومدین و اکنون آینده.
سلام، عرض احترام خدمت شما و شنوندگان محترمتون. من خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم، متشکرم. خب دکتر علی بابایی، صنایع پایین دستی یعنی چی؟
ما در واقع تو صنعت دو نوع صنایع داریم، یعنی صنایعمون تقسیم میشه به صنایع بالادستی و پایین دستی. صنایعی که در واقع مستقیم مرتبط با پروداکت هستن، محصول هستن، بله. صنایعی که مردم در واقع باهاشون در ارتباط هستن بهش میگن صنایع بالادستی. حالا ماشینی که تهیه میشه، تزیین میشه،
درسته.
ولی ابزارها و مواد محصولات اولیه‌ای که در واقع تعمیم میشه برای ساخت محصولاتمون صنایع پایین دستی ما رو شامل میشن، مثل همون فلز و فولاد و مس و روی و سربی که در واقع تهیه میشه برای ساخت تجهیزات. اینا رو میگن در واقع صنایع
پایین دست. یعنی در واقع شما مرتبط هستین با جایی که مواد اولیه زندگی میکنن.
بله.
یعنی الان راجع به داده، ولی شما با مواد اولیه جایی که اونا هست. حالا میخوام ببینیم.
خب از در واقع معدنش گرفته تا در واقع میاد کارخونه، فراوری، حالا غنی سازی، تغلیظ، تخلیص، و اینها صنایع هستن، به شدت صنایع کلانی هستن و نیاز به هوشمند سازی دارن، و تلفیق بین اینها و هوش مصنوعی یک حوزه بسیار نوین و جدیدی هستش که امروز تو کشورمون هم خیلی نیازمند هستش و تمامی دنیا به این سمت و سو حرکت کرده و انشالله ما هم در کشورمون بتونیم کارهای بسیار خوبی انجام بدیم و ارتقا بدیم این حوزه رو،
انشالله. خب ما اصلا بحث رو به خاطر اینجوری شروع کردیم که همونجور که یه سری مواد خام در دنیا بالاخره هستن، اینا مواد اولیه هستن، بعدا میرن و از اونها محصولات رو تولید میکنن. دکتر علی بابایی، بالاخره این همه داده و این همه اطلاعاتی که هست، اینا اصلا کجا قراره باشن؟ کجا جمع‌آوری میشن؟ مثلا به ما میگن در حافظه ابرها. ابرها کجا هستن؟
بله، عرضم به حضور شما که این در واقع سرویس های ابری یا حالا کلاود کامپیوتینگ که اصطلاح انگلیسی گفته میشه، در واقع یک اصطلاح هستش که چرا به این شکل هستن گفته میشه. اولا خیلی خوب گفتین که ما تو بحث هایی که در واقع تو شبکه داریم و حوزه حالا اینترنت یا هر چیزی که در واقع در بسترهای وب قرار میگیره و تقریبا هر چیزی که ما به شکل داده‌ای باهاش تعامل داریم، از اون ایمیلی که شما میزنید، ویدیویی که میگیرید، اینستاگرامی که دارین یا هر اپی که باهاش تعامل میکنید، پیام‌هایی که میدین، اینها همش داده‌هایی هستن که در بسترهای در واقع سرویس های تبادل اطلاعات داده رد و بدل میشن و اینها حتما یک انباری اصطلاحا یک جایی هست که اینها ذخیره میشن. خب واسه مردم سوال هستش که این همه داده، ما حالا به اصطلاح خیلی شاید شوخ‌طبعانه‌اش بگیم شما شاید یه فلش 8 گیگرم رو داشته باشین و مثلا یه دو تا فیلم بیشتر توش جا نشه، ولی این همه فیلم و این همه سریالی که تولید میشه، حتی این صدایی که ما تولید میکنیم، یه جایی ذخیره میشه. کجا هستن؟ اینها در واقع یه سری مراکز داده که به اصطلاح دیتا سنترها هستن و تو دنیا شکل گرفتن و دیتا سنترهای خیلی بزرگی هستن و شرکت‌های بسیار بزرگی میان این زیرساخت‌های فیزیکی رو فراهم می‌کنن که ماها بتونیم این تبادل اطلاعات رو داشته باشیم، از گوگلش گرفته، از مایکروسافتش گرفته، از آمازونش گرفته و از حالا جاهای مختلف
در واقع فضاهای بزرگ بله، اطلاعاتی و موتورهای جستجویی
بله،
که
رک‌ها و سرورهای بله. خیلی بزرگی و به تعداد بسیار زیادی که انرژی فوق‌العاده زیادی هم می‌برن یه جایی فراهم میکنن که بهش میگن مرکز داده. شما به این دید نگاه کنید که انبار عظیمی از دادها هستش و داده اونجا ذخیره میشن، بعضی موقع پردازش میشن و شما تو گوگل که یه چیزی سرچ میکنید میره و در واقع از اون حالا اصطلاحا بگیم تو کامپیوترهایی که تو اون دیتا سنترها هستن در واقع میاد. این سرویس ها ابری چند تاش که خب شرکت های خیلی معروفی هستن مثل آمازون وب سرویس ها هستن، مایکروسافت ایجر ها هستن و گوگل کلاود پلتفرم ها هستن که اینها میگم حتی بعضی ها مثلا مایکروسافت یا حالا خیلی هاشون کنارشون یک نیروگاه برقی هم زده میشه که این چون مصرف انرژیشون تو این سرویس های ابری و در واقع تو این مراکز داده بسیار زیاد هست، نگهداریشون و اینها در واقع تعامل بتونن اونجا مصرف انرژیشو تامین کنن و سرویس دهی کنن.
خب پس در واقع داریم راجع به جایی صحبت میکنیم که همه اطلاعات، همه جستجوها، همه چیزایی که با هم دیگه اشتراک میذاریم، همه اینا یه جایی هستن. یعنی فکر نکنیم اینا از بین میرن، بلکه وارد یه مراکز داده میشن. فقط اینم میگم حالا چون ما برنامه علمی هستیم ولی سعی میکنیم حتما فارسی رو هم پاس بداریم، سرچ جستجو، دیتا سنتر، مراکز داده‌ای، وب سرویس هم در واقع همون مراکز خدمت رسانی در حوزه‌های اینترنتی هستند. شما و اکنون آینده رو می‌شنوید.
پیشران تصور کنید که بعد از یک زلزله یا سیل شدید، قبل از اینکه تیم‌های امدادی به محل حادثه برسن، ربات‌هایی از راه برسن که بتونن مردم رو پیدا کنن، مسیرهای خطرناک رو شناسایی کنن و حتی به مصدومان کمک کنن. این آینده نیست. اینها ربات‌های امدادگر هوشمند هستن که همین حالا هم در حال نجات انسان‌ها هستن. ربات‌های امدادگر با استفاده از هوش مصنوعی، پردازش تصویر و حسگرهای پیشرفته میتونن در مناطق خطرناک حرکت کنن بدون اینکه جان امدادگران به خطر بیفته. مثلا ربات‌های مارمانند میتونن داخل آوارها حرکت کنند و نشانه‌های حیات رو پیدا کنن. یکی از پیشرفته‌ترین نمونه‌ها ربات اثبات شرکت باستن داینامیکس که میتونه در ساختمان‌های تخریب شده حرکت کنه و اطلاعات حیاتی رو به تیم‌های امدادی ارسال کنه. اما این فناوری محدود به زمین نیست. پهپادهای هوشمند هم در عملیات امدادی نقش بزرگی دارن. پهپادهایی مثل DJI Mavic Enterprise میتونن از ارتفاع بالا وضعیت مناطق بحران زده رو بررسی کنن، مکانیابی مصدومان رو انجام بدن و حتی بسته های کمک رسانی رو به مناطق صعب العبور برسونن. علاوه بر این بعضی از ربات ها قادرن در شرایط بحرانی تصمیم گیری کنن. مثلا ربات واکمن که توسط محققان اروپایی توسعه داده شده میتونه در مناطق خطرناک وارد عمل بشه، درهای بسته رو باز کنه، اجسام سنگین رو جابجا کنه و حتی مسیرهای ایمن رو برای نجات یافتگان شناسایی کنه. با این حال یه چالش بزرگ اینجاست. آیا میتونیم کاملا به ربات‌ها اعتماد کنیم؟ هنوز هم در شرایط پیچیده تصمیم گیری انسانی میتونه حیاتی باشه. اما یه چیز مشخصه، با پیشرفت هوش مصنوعی این ربات ها قراره نقش پررنگتری در عملیات نجات ایفا کنند. حالا شما چی فکر میکنید؟ آیا روزی میرسه که این ربات ها جایگزین امدادگران انسانی بشن یا همچنان نیاز به تصمیم گیری و حضور انسان در عملیات نجات ضروریه؟
و اکنون آینده از رادیو گفتگو پیامک اون 3010-35 و میخواییم و داریم راجع به این صحبت میکنیم که این همه اطلاعات در این اینترنت بیپایان کجا قرار میگیره. خب آقای دکتر علی بابایی، شما به ما گفتین که اینا اصلا خودشون همه یه مرکز داده‌ای دارن که خیلی هم انرژی بره، اصلا خودشون یه نیروگاه کوچولو تولید کردن برای اینکه بتونن این برق رو تامین کنن. خب هی اطلاع داره بیشتر بیشتر میشه.
بله.
چی میشه مثلا یه کشور فرق میشه کشور داده ها کجا قرار اینا بالاخره در نهایت یه جایی باید براشون چه ببریمشون ما چیکارشون کنیم؟
نه مسلمانه، به خاطر اینکه اولا این زیست بوم ها شکل بگیره، این مراکز داده شکل بگیره، خب مطالعات زیادی انجام میشه اون محلی که در واقع اون مراکز داده تاسیس بشن و مسلمان شرکت هایی که تو اون کشورها هستن، حالا مختص به حالا کشورهایی که آمریکایی هستن یا حالا کشورهایی که باشون در تعامل بیشتری هستن و روابط بهتری دارن، این دیتا سنترها به این مراکز داده
بله.
ساخته میشن و مراکز داده به ما نزدیکتر باشن دسترسیمون راحت‌تر و سریع‌تر میشه و یه سری کابل‌های نوری هم هستش که این اطلاعات رو در واقع تبادل میکنه توی کل کره زمین. یعنی شما این کابل‌های نوری، فیبرهای نوری که مثل رگ‌های یک انسان میشه که خون رسانی میکنه، انگار این جریان اطلاعات رو در واقع تبادل میکنه از این مراکز داده به همون شبکه‌های داخلی ما و ما میتونیم ازشون بهره مند بشیم. این مراکز بله. داده به شکلی هستن که خب امروزه خیلی ایده ها و استارتاپ های شکل میگیره که اصلا اینها رو به چه شکلی مدیریت کنه. مثلا مایکروسافت خودش حالا ایده هایی داشته تو سالهای گذشته که این مراکز رو حتی ببره زیر دریاها به خاطر اینکه بتونه هزینه هاشو کاهش بده و حالا مطالعاتی در این زمینه ها اتفاق افتاده. به قول شما بعضیا حتی بر این باورن که این مراکز داده رو باید ببریم خارج از در واقع ذره زمین و خیلی ها در واقع میگم ایده های مختلفی هستش که در واقع بعضیاش اجرایی هستن، بعضیاش در حد همون تخیل انسانی هستن.
خب آقای دکتر علی بابایی، برای اینکه حالا ما بخوایم این مراکز داده‌ای رو داشته باشیم، شما به برق اشاره کردین.
بله.
آیا مراکز خنک کننده نیاز دارن؟ اصلا چی هستن؟ یه سری کامپیوتر یا یه سری رایانه بزرگن کنار هم دیگه، مراکز خنک کننده شون چطوره؟ چون یه درسی هست که اینا خیلی انرژی برن.
بله. عرضم به حضور شما که مسئله که خوب اشاره کردیم بحث در واقع سرمایش، سیستم سرمایشی و خنک کنندگی این سرورها هستن. این سرورها چیز واقعا خاصی نیستن، فقط شما کامپیوتر شخصی خودتون رو در نظر بگیرین که یک سی پی یو و یه رمی داره. این سرورها در واقع ارتقا داده شدن از لحاظ سی پی یو و رم، که اصطلاحاً دیگه سی پی یو نیستن خیلی‌هاشون، جی پی یو یا تی پی یو هستن که نسل‌های خیلی پیشرفته‌تر و در واقع کارت گرافیک‌های خیلی بالاتر هستن که تو متسمان خیلی کم و پروسسورهای خیلی بالا و تعداد در واقع محاسبات خیلی زیادتری میتونن انجام بدن و همچنین حافظه‌های خیلی زیادی دارن. و در واقع چالش‌هایی که خب این در واقع مراکز داده این دارن این هستش که بله مصرف انرژیشون خیلی بالا هستش، چون اون محاسباتی که تو اون انجام میشه، درخواستایی که میان بر اون محاسبات بر اون مراکز داده، بحث نگهداریشون هستش، اون خرابی که اتفاق میفته در داخل اونها و به اصطلاح باید کاراییشون بالا باشه دیگه.
بله.
مسائل اینچنینی هم دارن و
یعنی در واقع مثل اینه که من یه رایانه داشته باشم یا حافظه داشته باشه، هرچی فیلم از اول عمرم تا آخر عمرم ببینم این پر نمیشه.
بله.
و هرچی بازی توش بریزم و هر چقدر اطلاعات بریزم اینجوری میشه مرکز داده.
و این کامپیوتر شما مدام به اینترنت خیلی بالای نیاز داره، شبکه جهانی وصل میشه و هر درخواستی که به اون مرکز داده میاد با یه سرعت خیلی بالایی با یه نرخ مقدار زیادی این داده ها به شبکه داده میشن و
بله.
گرفته میشه.
مراکز داده با هم در ارتباط هستن یا نه؟
این مراکز داده مسلماً میتونن در ارتباط با هم باشن، ولی حالا بر اساس سیاست گذاری هایی که مراکز داده دارن، حالا تمامی اطلاعاتشون یا مقداری از اطلاعاتشون، که اینها اصطلاحی دارن که اصطلاح پروتکل ها هستن، پروتکل هایی که خودشون برای خودشون تعبیر میکنن، یا پروتکل های خود شبکه جهانی گوگل که بهش میگن اصطلاحاً HTTP که هایپر تکست ترانسفر پروتکل ها هستن، همین صفحه های اینترنت ما که در این به این شکل کار میکنن. یعنی شما یه متنی رو جستجو میکنید و این متن در واقع میره و یه داده‌ای واسه شما میاره، حالا اون داده میشه فیلمی یا متنی یا یه مقاله یا یک صدایی و به این شکل هستن.
خب که در واقع اون پروتکل ها دستورالعمل ها هستن. از واقع همیشه برای من جالب بود که چرا HTTP نوشته میشه وقتی یه چیزی رو جستجو میکنیم که اصلا این چی هست؟
این مخفف همون هایپر تکست ترانسفر پروتکل ها هستن که حالا این اصطلاح گلمبه سلمبه ای هم هستش، ولی اگه بخوایم خیلی به شکل عمومی مطرح کنیم، یعنی یه سری قوانینی هستش که گذاشته شده برای حالا بگیم شبکه جهانی گوگل.
بله.
و گوگل بر اساس این پروتکل ها کار میکنن. یک متنی که متنای بزرگی هستن که لینک دهی میشن اصطلاحاً و شما با شما با کلیک بر روی اون متن ها میتونید تعاملی داشته باشین. این حال این متن ها متن های اصطلاحاً مارک دار شده هستن.
بله.
و این داده هامون رو به این شکل میارن برای ما. و یه نکته که من خواستم اضافه کنم به اون در واقع عرایض قبل خودم این هستش که ما خودمون هم میتونیم در واقع یه سری دیتا سنترهای کوچیکی، نه مثل دیتا سنترهایی که عرض کردم، مثلا میتونیم خودمون یه مرکز داده برای یه بخشی از داده هامون ایجاد کنیم و وصلش کنیم به شبکه در واقع جهانی. یعنی چی؟ مثلا من فکر کنید 10 تا سرور میخرم با جی پی های بالا و با رم های بالا و اینها رو به هم متصل میکنم، یه شبکهش میکنم و میگم که داده هام از اینجا خونده بشه. این خودش دوباره در یک اسکیل، یک مقیاس کوچیک، یک مرکز داده ای میشه.
متشکرم آقای دکتر علی بابایی، سپاسگزارم از حضورتون.
خیلی ممنون، متشکرم.
و اکنون آینده رو شنیدید از رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما. سپاس که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و خدا نگهدار.
برنامه اکنون آینده رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجهتون به برنامه‌های شبکه‌ی رادیوی گفتگو.
ده، 35. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30015 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه ها به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
افرادی که کمبود کلسیم دارند بیشتر در معرض خطر آلودگی با سرب قرار می گیرند. برای جلوگیری از آلودگی زیاد با سرب بهتر است لبنیات بیشتری مصرف کنید. البته از نوع کم چرب، زیرا فسفر، منیزیم و کلسیم موجود در ماست، شیر و دوغ کم چرب خونسا کننده ی سموم هستند. نوشیدن مقدار کافی آب را نیز فراموش نکنید. حداقل دو بار در هفته ماهی میل کنید. بهتر است ماهی را سرخ نکرده و آن را به صورت بخارپز، آبپز یا تنوری مصرف کنید. سبزی ها را به علت حفظ ویتامین C خام مصرف کنید. از خوردن غذاهای چرب، پرپروتئین، گوشت های فراوری شده و تنقلات کم ارزش مثل چیپس، پفک و نوشابه های گازدار که باعث اختلال جذب عناصر مفید در بدن می شود و می تواند اثرات منفی آلودگی هوا را تشدید کند، خودداری کنید. سعی کنید در طبخ غذا از روغن های گیاهی استفاده کنید. از خریداری میوه و سبزیجاتی که در بیرون از مغازه و در معرض آلودگی هستند، اجتناب کنید. در آخر، اعتدال در میزان مصرف هر یک از مواد غذایی را به یاد داشته باشید.
امسال در نوروز برای اولین بار فاصله طولی خودروها در جاده ها سنجیده می شود و اگر فاصله وسیله نقلیه با خودروی جلویی کمتر از 2 ثانیه باشد، جریمه می شوند و مبلغ جریمه آن هم 150,000 تومان است. با پیوستن به پویش نه به تصادف، سفری امن و آرام داشته باشید.
مثل پرنده های سبک ها برخیز و با بهار بیامیم، با نغمه های شاد دوباره شوری بهار گونه برنگی، شوری بهار گونه برنگی، بهار گونه برنگی. در پهنه بهار تجلی، ای دل پرنده باش رها باش، عالم تمام آینه اوست، آنک یکی از آینه ها باش، در پهنه بهار تجلی، ای دل پرنده باش رها باش، عالم تمام آینه اوست، آنک یکی از آینه ها باش. مثل پرنده های سبک بار، برخیز و با بهار بیامیز، با نغمه های شاد دوباره شوری بهار گونه برنگی، شوری بهار گونه برنگی، بهار گونه برنگی.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه های شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
درود بر رانندگان قانونمند. توجه به جلو ضامن سلامتی در هنگام رانندگی است. با هم به پویش نه به تصادف بپیوندیم.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرن. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو